بیشتر راجع به این نکات و این اختلاف ها صحبت میکنن که میتونه برای همه ما جالب و شنیداری باشه. اما امروز خانم دکتر بهرامی، من خاطرم هستش که در یکی دو جلسه گذشته شما صحبت داشتید در مورد ارتباطی که ما میتونیم با خانواده همسرمون داشته باشیم. این خیلی حائز اهمیت هستش و شاید بخش عمده اون برمیگرده به ارتباطی که خود ما با همسرمون داریم و شناختی که همسر ما از خانواده خودش به ما ارائه داده. درست هستش؟ یعنی فکر میکنید که اگر ما ارتباط خوبی بتونیم یا تعامل خوبی بتونیم با همسرمون برقرار کنیم، این ارتباط رو میتونیم با خانواده همسرمون هم داشته باشیم، یا اینکه نه؟
شاید بتونیم بگیم این معادله از اون ور برقراره که ما به میزانی که میتونیم با خانواده همسرمون ارتباط خوبی برقرار کنیم، عشق و علاقه همسر خودمون رو برای خودمون پس انداز میکنیم و از دست نمیدیم. برای اینکه واقعا شاید بگیم یک کلید طلایی برای ورود به قلب همسرمون اینه که بتونیم با خانوادهش رابطه احترام آمیز، صمیمانه و همراه با مهر و محبت برقرار کنیم که اون احساس یکی بودن با ما بکنه و به میزانی که در مقابل خانوادهش بیستیم یا روابط نامناسبی داشته باشیم، به طوری که همسر ما احساس کنه که ما داریم به هویتش، یعنی خانوادهش، حمله میکنیم، در واقع خودش مورد حمله قرار میگیره، بی اختیار احساس عاطفیش راجع به ما کم میشه. یعنی بخواهیم یا نخواهیم فکر میکنیم که ما داریم با اونا میجنگیم و من با تو هستم، تو رو دوست دارم، اون بد رفتار میکنه، در حالی که حقیقتا اینجوری نیست. این اتفاق به این ترتیب به پایان میرسه که ما کم کم حس عاطفی همسرمونو تو این داستان انگار هزینه میکنیم و این سرمایه رو از دست میدیم به تدریج. یعنی اگر میخواهیم که یه رابطه عاطفی خوب داشته باشیم، خیلی خوب باید بتونیم با خانوادهش، با خانواده همسرمون ارتباط خوبی رو برقرار کنیم. گاهی به عکس هم این معادله جواب میده. یعنی اگر الان من مدتی با همسرم دچار اختلاف شدم، هم تو بر خودمون، تو روابط خودمون دچار اختلاف شدم، اگه کارهای دلجویانه قبلی رو کردم جواب نداده، مثلا قبلا رفتم باهاش صحبت کردم، گفتگو کردم، جواب میداده، الان همه اون کارا رو کردم جواب نمیده، مثلا اینکه مثلا این مشکل انقدر بزرگه که اون نمیتونه به این سادگی ببخشه، باز مثلا یه مهمونی دادم برای خانواده‌اش و یک به اصطلاح خدمت عاطفی کردن به خانوادش، خیلی میتونه مرهم مهمی و مؤثری روی این زخمه باشه. یعنی باز خانوادش یک به اصطلاح شاه کلیدم برای اینکه این مشکلمون هم امروز حل بشه. بنابراین آره، به میزانی که ما موفق هستیم در برقراری روابط مناسب با همسرمون، هم روابط عاطفی خودمون باهاش تحکیم میشه، هم گاهی اختلافاتمون حل و فصل میشه به این ترتیب. باز یه اتفاق دیگه که به طور نامحسوس کنار این میفته اینه که، یعنی معمولا خانواده ها توجه به این نمی کنن که بچه های ما به شدت نیاز دارن به باند حمایت عاطفی اون خانواده، یعنی پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمه ها، خاله ها، عمه ها، دایی ها، خیلی نیاز دارن به این روابط، به خاطر اینکه بچه ها به میزانی که عشق و علاقه واقعی رو درک میکنن، احساس امنیت راجع به دنیا میکنن. بعد این احساس عشق و علاقه واقعی رو کیا میدن؟ خاله، عمه، عمو، دایی میدن دیگه.
بله.
نه دوست من، نه همسایه روبرویی. قطعا اون عشق و علاقه ای که خانواده همسر من نسبت به بچه هام دارن و خانواده خود من نسبت به بچه هام دارن، هیچ جای دیگه پیدا نمیشه. بعد بچه های ما به شدت نیاز دارن به این روابط عاطفی. حالا گاهی این اتفاق میفته که مثلا من توانایی برقراری روابط مناسب با خانواده همسرم رو نداشتم، بعد به همسرم میگم که مثلا حالا اب نداره، اگه تو میخوای بری برو. بعد حالا خانم دکترم گفتش بچه هام نیاز دارم، بچه هام رو ببر. اما واقعیت من مثلا من نمیام، ولی واقعیت اینه که بچه ها وقتی وارد اون خانواده میشن، بچه های دیگه ای رو میبینن، مثل بچه های عمو رو، بچه های دایی و بچه های خاله رو میبینن که اونا پدر مادرشون کنارشون و حمایت ها و توجه های والدینشون رو دارن. مثلا موقع غذا خوردن میپرس ازش سالاد داری، نوشابه داری، اینو خوردی، دستاتو شستی، یعنی توجه هایت رو از سمت والدینشون دارن که این بچه نداره. بنابراین همینجا باز یه نقطه آسیب برای بچه است. پس بچه ها نیاز دارن که ما کنارشون در خانواده همسرمون باشیم تا اونها به طور مناسب تغذیه عاطفی بشن از این روابط. پس ما کمک کنیم به اینکه یک مدیریت قوی داشته باشیم برای اینکه روابطمون رو با خانواده همسرمون به طور مناسب مدیریت کنیم و کمک کنیم به اینکه این روابط برای یک عمر زندگی، یعنی یک عمر که میگیم یعنی یک عمر به طولانی زندگی این بچه هایی که در کنار ما هستن. وقتی که پسر من میخواد ازدواج کنه، اگر من با خانواده همسرم روابط مناسبی داشته باشم، زنموش خیلی فداکارانه تو این مراسم هست،
بله،
و عمه هاش خیلی فداکارانه و مشتاق تو این برنامه هستن، و بچه من در مقابل خانواده جدید احساس هویت قوی و ریشه داری داره. ولی اگه من یه امینا رو بایکوت کردم و موقع ازدواجش اینها رو دعوت میکنم، دو حالت داره دیگه، یا میان یا نمیان. اگر نیومدن که بزرگترین ضرر به بچه خودم زدم، وارد یه خانواده شده که اونها یه روابط قوی دارن و بچه من اینجا یه نقطه ضعف داره.
بله.
دوم این که اگر بیان و مثل غریبه ها اون گوشه بشینن، کاملا به طور محسوس بچه من احساس به اصطلاح بی‌حمایتی رو میکنه در مقابل خانواده و همسرش که جدیدن، و میبینه اینها به طور مثلا صمیمانه در کنار هم دارن این شروع زندگی رو بالاخره راه میرن. در صورت نقطه به نقطه این زندگی، فکر نکنیم الان بچه‌م یه سالشه، بله یه روزی بچه‌م میشه 27 ساله و ما برای یک عمر با هم نسبت نزدیک خونی داریم.
خیلی نکته جالبی رو اشاره فرمودید خانم دکتر. حالا خیلی وقتا دیده میشه که مثلا بچه ها با خالهشون ارتباطشون خیلی صمیمانه تر از عمه است، چون خاله به مادر نزدیکتره و مادر خیلی وقتا روابط بچه ها رو شکل میده. حالا عمه اون صمیمیت رو نداره، یا حتی مثلا ممکنه مامان خیلی با عمه رابطه خوب و مناسبی نداره،
درست.
به همین دلیل هم ذهنیت خوبی اون بچه از عمه یا حالا فامیل پدر نداره. و نکته که شما اشاره فرمودید، من 100% خانم دکتر با صحبت شما موافق هستم که ما اجازه بدیم بچه‌هامون از محبت همه فامیل، چون به هر حال ممکنه که خب خواهر شوهر ما یا به هر حال خانواده شوهر با بالاخره این خانم حالا یه جاهایی اختلاف نظر داشته باشن، مشکل داشته باشن، اما قطعا این بچه رو دوست دارن چون رابطه خونی دارند و احساس میکنن که از خودشون. اجازه بدیم که این محبت رو واقعا بچهای ما با تمام وجودشون احساس کنن. نکته که شما خیلی خوب اشاره فرمودید. حالا ممکنه خیلی از دوستان بیننده ما، چه خانم و چه آقا، بگن ما دوست داریم این ارتباط رو برقرار کنیم، دوست داریم این تعامل خوب و سازنده رو داشته باشیم با خانواده همسرمون، ولی احساس میکنیم نمیشه، یعنی هر کاری میکنیم یه جورایی نمیتونیم اون ارتباط رو برقرار کنیم. خب دکتر شما شاه کلیدی دارید برای باز کردن این درهای بسته، ما چه کار کنیم وقتی احساس میکنیم که به هیچ شکلی نمیتونیم اون تعامل رو برقرار کنیم؟
ببینید رابطه از روز اولش از یه نقطه شروع میشه دیگه. ما ازدواج میکنیم، وارد یه خانواده جدید میشیم، اولین نکته و شاید به قول فرمایش شما یک شاه کلید طلایی اینه که ما بدون چارچوب های ذهنی خودمون با خانواده جدید آشنا بشیم اول. یعنی ببینیم اصلا این خانواده چه آداب و رسومی دارن، چه فرهنگ درون خانوادگی دارن. مثلا منم مراجعینی داشتم که میگن خواهر شوهرم به شوهرم خیلی علاقه من بوده، الان 52 سالش هرگز ازدواج نکرده، به روابط ما مثلا حسادت میکنه، مشکلاتی رو برای من ایجاد میکنه. حالا ما میگیم اساسا این آدم difficult person، یه آدم مشکل سخت. توی یه همچین شرایطی بالاخره که ما یه اون باید با این خانم رفت آمد کنیم دیگه، عمه بچه های ماست دیگه. توی یک چنین شرایطی ما مهمترین و به اصطلاح مؤثرترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که صحنه ایجاد هر گونه مشکل رو بگیریم، یعنی فرصت فراهم نکنیم برای ایجاد مشکل. بالاخره من مثلا میدونم که این خانم مثلا فرض کنیم به لباس پوشیدن من حساسه، خب من فرصت رو فراهم نکنم، یعنی حالا اون روز اون لباسی رو که میتونه از توی این یک موضوعی رو فراهم کنه و موضوع بحث و گفتگو اختلاف ایجاد کنه، اونو نپوشن.
خودمونی میشه بهانه دستش ندیم دیگه. خب
آره دکتر در واقع آره صحنه رو بگیرم ازش. بله. به این ترتیب یادم باشه که انگار یه جوری من سر میخورم از دست این. حتی اگر یعنی ما داریم میگیم سیاه‌ترین شکل ممکنه که بابا ما با یه بیمار طرفیم و اونه که هی میخواد ما رو بگیره. ولی ما میتونیم با تدبیر خودمون هی سر بخوریم از دستش.
خب دکتر خانم حسنی عزیز گفتن در خانواده فرقی که بین دو تا جاری گذاشته میشه اون رو چطور بایستی برخورد کنیم؟
ببینید گاهی آره این اتفاق واقعی رخ میده، گاهی دو تا جاری به این دلیل مورد تبعیض واقع میشن که با یکیشون موافق بودن، با ازدواج با یکیشون موافق بودن، با ازدواج با یکیشون مخالف بودن. همیشه یادم باشه عروس یا داماد ناخواسته الالعبد در قیاس با عروس یا داماد خواسته یه خورده موقعیتش متفاوته. گاهی هم ممکنه که به علت عملکرد خودمون مورد تبعیض واقع میشه. اون یکی وقتی بیشتری میذاره، احترام بیشتری میذاره، توجه بیشتری میذاره. در چنین شرایطی خب ما وقت باید واقع بینانه نگاه کنیم دیگه. یعنی بگیم که خب هر کسی به میزان سرمایه گذاری وقتی و عاطفی که میذاره برداشت میکنه دیگه. توی همچین شرایطی اگه من واقعا دوست دارم همون توجه رو دریافت کنم، لطفا همون مقدار هزینه بکنم، همون مقدار سرمایه گذاری کنم، من هم توجه کنم. نه اگر نمیتونم سرمایه گذاری کنم توقعم نکنم. یعنی واقع بینانه بدونم. مثلا فرض کنیم وقتی شما 15 تومن میذارید توی این مثلا چیزی که تهیه میکنیم و من مثلا 500 تومن میذارم، شما قد 15 تومنتون حق استفاده داریم و من قد 500 تومنم مثلا.
خانم دکتر خیلی فرصتمون کم، ولی دلم نمیاد که سوال دوستان رو مطرح نکنه. خانم احمدی عزیز از دبی گفتن مادر شوهر من وقتی که کاری رو انجام میدم فوری میگه کاری که کردی بده، من چه کنم و چطور برخورد کنم؟
خب شما ما الان سیاه‌ترین شکل این موضوع رو میگیریم. اصلا میگیم که این خانم میخواد اعتماد به نفس من رو بگیره و بدون استثنا رو کارهای من ایراد میگیره، اشکالی نداره و من قراره که سر بخورم از دست ایشون. قبل از انجام هر کاری یه سوال مثلا حالت راهنمایی میپرسم که ای من اینو چه کار کنم خوب بشه، من میخوام سالاد رو درست کنم، شما من بگین قدم به قدم این سالاد اگه چه کار کنم خوب میشه. بنابراین فرصت رو برای گفتن یه همچین مطلبی ازش میگیرم.
بسیار عالی. خانم فاضل عزیز، خانم محمدی و جناب آقای سراوی حتما نظرات شما رو هم رعایت میکنیم و متشکرم از اینکه با ما در ارتباط و تماس هستید. الهام عزیز از اتریش هم حتما درباره اوتیسم کودکان هم برنامه‌هایی رو خواهیم داشت و شما دوستان عزیز میتونید ببینید. این چند تا ایمیلی هستش که دوستان ما مطرح کردن و یا تلفن‌هایی که بودش و تلفن‌های دیگری که انشاءالله ما در فرصت دیگه حتما بهشون خواهیم پرداخت. من جمله خانم ساناز هیدری از هلند که خواسته بودن آموزش مجسمه سازی رو هم در برنامه داشته باشیم. خب فکر کنم دیگه ما فرصتی نداریم برای ادامه صحبت با سرکار خانم دکتر بهرامی. مثل همیشه صحبتاتون آرام بخش بود و ما احساس میکنیم وقتی که با شما صحبت میکنیم راحتتر میتونیم خیلی از مسائل زندگی خودمون رو درک بکنیم و یا به یک درک متقابل برسیم در زندگی مشترک. متشکرم از همه محبتی که به ما به مجموعه خانه مهر دارید.